میخوام امشب تو
صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. پنجشنبه 8 تیر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 28 ماه ژوئن سال 2012 میلادی است. صبحانه با خبر اینجاست. پس ساعت حکمن 7 بامداد در ایران. صبح بخیر ایران. ظهر و عصر و شب و نیمه شب شما عزیزان شنونده در مالزی، ژاپن، فیلیپین، استرالیا، شرق و غرب آمریکا و کانادا و بقیه نقاط این کره زیبا و پهناورمون هم به خیر و خوشی و سلامت و صفا باد. الهه روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول این برنامه رنگارنگ بامدادی شما را همراهی خواهم کرد. برنامه‌ای که اگه دلتون بخواد و اگه میل داشته باشید میتونید لحظه به لحظه مستقیما باهاش در تماس باشید. خلاصه از ما گفتن این گوی این هم میدان. همه میدونیم که هیچ چیز هیچ کجا و هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره. پس بشنویم خبرها رو از کیان معنوی. صبح بخیر همکار.
صبح شما بخیر. محمد خزائی سفیر ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه گفت ایران آماده است به تلاش‌های کوفی انان برای برقراری صلح در سوریه کمک کند، اما افزود اگر برخی کشورها خواهان حضور ایران در نشست ژنو نیستند این مشکل خودشان است. نشست بررسی وضعیت سوریه قرار است به دعوت کوفی انان شنبه در ژنو با شرکت 5 عضو دائم شورای امنیت، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب برگزار شود. ایران و عربستان به این نشست دعوت نشدند. سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل دلیل عدم دعوت از ایران به این نشست را خواست برخی کشورها دانسته است. در همین حال کوفی انان نماینده سازمان ملل در امور سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد اگرچه ایران به این نشست دعوت نشده، اما او قصد دارد مقامات جمهوری اسلامی را در جریان تصمیمات نشست قرار دهد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران اعلام کرد عمان حافظ منافع ایران در بریتانیا و سوئد حافظ منافع بریتانیا در ایران خواهند بود. آقای صالحی به خبرگزاری‌های ایران گفته که در دیدار اخیرش با وزیر خارجه بریتانیا در حاشیه کنفرانس افغانستان در کابل به این توافق رسیده است. پس از حمله عده‌ای به سفارت بریتانیا در تهران، بریتانیا سفارت این کشور در تهران و سفارتخانه جمهوری اسلامی را در لندن تعطیل کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی در واشنگتن گفتگو کرد. در بیانیه‌ای که پس از این دیدار انتشار یافته آمده است که آمریکا از موضع امارات متحده عربی برای حل اختلاف با ایران بر سر جزایر سگانه از طریق مذاکره مستقیم یا ارجاع موضوع به دادگاه بین‌المللی لاهه یا هر مرجع بین‌المللی دیگری حمایت می‌کند. در بیانیه اضافه شده که دو طرف درباره اهمیت محافظت از خطوط کشتیرانی در مقابل تهدید به تجاوز، تروریسم و دزدی دریایی و مسائل مربوط به اصلاحات در خاورمیانه از جمله نفت و سوریه گفتگو کردند. سخنگوی محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر به خبرگزاری رویترز گفته است که از خبرگزاری فارس به خاطر انتشار مصاحبه جعلی با آقای مرسی شکایت خواهد کرد. یاسر علی سخنگوی محمد مرسی افزوده که مصاحبه منتشر شده در خبرگزاری فارس کاملا ساختگی است و رئیس جمهوری مصر هرگز با این خبرگزاری مصاحبه نکرده است. خبرگزاری فارس از قول مرسی نوشته بود که او در پیمان صلح با اسرائیل تجدید نظر می کند و روابط استراتژیک با ایران را برای برقراری توازن در منطقه برقرار خواهد کرد. دریادار جاناتان گرینت فرمانده نیروی دریایی آمریکا گفت تنگه هرمز در دو ماه گذشته وضعیت نسبتاً آرامی داشته و تنش قابل توجهی میان کشتی‌های جنگی آمریکا و ایران به وجود نیامده است. فرمانده نیروی دریایی آمریکا با بیان اینکه ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن روز چهارشنبه بدون هیچ مشکلی از تنگه هرمز عبور کرد گفت نیروی دریایی ایران حرفه‌ای و با ادب رفتار کرده و به قوانین این آبراه احترام گذاشته است. ناوهای اینترپرایز و لینکلن به گفته پنتاگون حضوری معمولی و طبق برنامه داشته و برای انجام ماموریت محوله عازم خلیج فارس شدند. مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی در ماه گذشته با جدی شدن تحریم گسترده نفتی ایران بارها موضوع بستن تنگه هرمز را مطرح کردند. مجلس نمایندگان آمریکا و سنای آمریکا در حال نهایی کردن تشدید تحریم‌های بانکی و مالی ایران هستند. تحریم‌های جدید مجازات بانک‌های خارجی را که به رد و بدل درآمد حاصل از فروش نفت ایران کمک می‌کنند، تشدید خواهند کرد و ارتباط بانکی ایران را علاوه بر سیستم مبادلات بانکی سویفت با سایر سیستم‌های مبادلات الکترونیکی نیز قطع می‌کنند. همچنین از دولت اوباما خواسته می‌شود ارتباط شرکت ملی کشتیرانی ایران و تانکرهای نفتکش ایرانی را با سپاه پاسداران روشن کند. قرار است تحریم بانکی و نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا هم از اول ژوئیه 11 تیر ماه به اجرا گذاشته شود. خانم الهه،
سپاسگزارم. کیان منوی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه که در این بخش خواهید شنید. کوفی آنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب از نشستی در سطح وزرا خبر داد که قرار است روز شنبه در مورد توقف خشونت‌ها در سوریه برگزار شود. دیدار رئیس جمهوری آمریکا و ولیعهد ابوظبی در کاخ سفید واشنگتن. در آستانه آغاز تحریم نفت ایران به وسیله اتحادیه اروپا مسئولین صنعت نفت ایران برای نخستین بار از احتمال کاهش صادرات نفت ایران خبر می‌دهند. صفحات نخست روزنامه‌های صبح ایران را هم براتون ورق می‌زنیم. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. روز چهارشنبه کوفی آنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امر تلاش برای استقرار صلح در سوریه اعلام کرد که شنبه آینده برای رایزنی در زمینه پایان دادن به بحران سوریه نشستی در سطح وزیران برگزار می شود. اعلام این خبر در حالی صورت می گیرد که کشتار و خونریزی در سوریه همچنان ادامه دارد و پایانی برای آن تصور نمی شود. همکارم نادر صدیقی گزارش می دهد.
کوفی آنان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد که طرح صلحش در سوریه در توقف کشتار و خونریزی ناکام ماند، میکوشد با همکاری قدرت‌های بزرگ و کشورهای مختلف طرح نوعی برای بحران سوریه در اندازد و نشست روز شنبه وزیران با چنین منظوری و با هدف ایجاد یک گروه کار برپا می‌شود. خبرگزاری فرانسه در گزارشی می نویسد که به رغم اصرارهای مکرر دولت روسیه از جمهوری اسلامی برای حضور در کنفرانس ژنو دعوت نشده است. نام عربستان سعودی نیز در فهرست دعوت شدگان دیده نمی شود. روز چهارشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفته شد که فرصتها برای جلوگیری از کشتارها از دست می روند و سوریه هر روز عمیق‌تر و بیشتر در آشوب ویرانگر فرو می روند. وظیفه گروه کار در صورت تشکیل یافتن یک موضع مشترک در مورد حل بحران سوریه خواهد بود.
We are gravely concerned by the latest reports.
خانم نوی پیلای رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه ضمن ابراز نگرانی شدید از آخرین خبرهای مربوط به افزایش آشوب و شدت گرفتن زد و خوردها بین نیروهای دولتی و مخالفان در سوریه گفت که غیر نظامیان بیگناه در میان این نیروهای متخاصم به دام افتادند و ناظران سازمان ملل در سوریه هم با خطری جدی دست به گریبانند.
The UN supervision mission is at serious risk too.
در هلسینکی، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در آغاز سفر اروپایی خود، ضمن اعلام پشتیبانی واشنگتن از کنفرانس پیشنهادی کوفی آنان گفت، در مورد چشمانداز نشست ژنو با نماینده صلح سازمان ملل و اتحادیه عرب از نزدیک رایزنی کرده است. نشستی که بر نقشه راه برای انتقال سیاسی در سوریه تمرکز خواهد داشت. خبرگزاری فرانسه می نویسد که دولت اوباما در داخل آمریکا به شدت تحت فشار است تا برای پایان دادن به نقض ناباورانه حقوق بشر در سوریه اقدام کند. خبرگزاری فرانسه می افزاید دولت روسیه که روابط تنگاتنگی با حکومت اسد دارد سیاست خود در پشتیبانی از او را تغییر نداده است. خانم کلینتون در هلسینکی گفت که طی 24 ساعت گذشته 3 بار با کوفی آنان گفتگو کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود که دبیر کل پیشین سازمان ملل نقشه راه اساسی طرح‌ریزی کرده و برای اظهار نظر در اختیار دولت‌های مختلف قرار داده است. و اظهار عقیده کرد که طرح آقای آنان اصول لازم برای هر گونه انتقال سیاسی صلح‌آمیز در سوریه را که بازتاب اراده مردم این کشور باشد داراست. پیش از این یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که خانم کلینتون در صورتی در نشست ژنو حضور خواهد یافت که تمام شرکت کنندگان لزوم انتقال قدرت در سوریه را بپذیرند. وزیر امور خارجه آمریکا نیز شخصاً در این زمینه تصریح کرد که اگر اساس نقشه کار مورد توافق همه شرکت کنندگان قرار گیرد، در آن صورت حضور در نشست روز شنبه معنا خواهد داشت و ما از آن پشتیبانی می‌کنیم. خانم کلینتون همچنین گفت که امیدواری بزرگی وجود دارد که شاید این امر نقطه تغییر در شرایط بسیار تراژیکی باشد که زندگی مردم سوریه را تحت شعاع قرار داده است. تلاش برای یک اجماع بین المللی در حالی صورت می‌گیرد که کشت و کشتار در سوریه همچنان ادامه دارد. کشتارهایی که گفته می‌شود بیش از 15,000 قربانی داشته و در شرایط کنونی پایانی هم برای آن تصور نمی‌شود.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ظهر چهارشنبه در کاخ سفید میزبان محمد بن زائد آل نهیان ولیعهد ابوظبی و جانشین فرماندهی ارتش امارات متحده عربی بود. این دو در این ملاقات مسائل مورد علاقه در منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند و متعهد شدند که به همکاری نزدیک خود در حوزه‌های امنیتی و بازرگانی ادامه دهند. گزارشی می‌شنویم در این زمینه از مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
کاخ سفید روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای از ملاقات باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و محمد بن زاید آل نهیان جانشین فرماندهی عالی ارتش امارات متحده عربی و ولیعهد ابوظبی خبر داد. در این دیدار موضوعات مورد علاقه دو طرف از جمله مسائل مربوط به ایران و سوریه به بحث گذاشته شد. در مورد ایران آنگونه که از بیانیه کاخ سفید برمی آید دو موضوع به طور مشخص محل بحث رئیس جمهوری آمریکا و ولیعهد ابوظبی بوده است. 1. برنامه مناقشه برانگیز هسته‌ای ایران. 2. مناقشه‌ای که امارات بر سر مالکیت جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا با ایران دارد. در موضوع برنامه هسته‌ای ایران، آمریکا و امارات خواستار پایبندی تهران به تعهدات بین المللی خود تحت معاهده عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای و نیز پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه‌های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران شدند. در مورد وضعیت جزایر سگانه مورد ادعای امارات، آنگونه که در بیانیه کاخ سفید آمده، ایالات متحده قویاً از اقدام امارات متحده عربی برای حل موضوع مالکیت جزایر از طریق گفتگوی مستقیم و ارجاع به دادگاه بین المللی لاهه یا هر محکمه مناسب دیگر بین المللی حمایت خواهد کرد. در بیانیه کاخ سفید در مورد دیدار رئیس جمهوری آمریکا و جانشین فرماندهی ارتش امارات همچنین آمده است، با توجه به تغییرات بنیادینی که اکنون در حال وقوع در کشورهای خاورمیانه است، دو کشور خواهان آن شدند که حکومت‌ها و ملت‌ها از توسل به خشونت بپرهیزند، مدارا و شکیبایی بیشتری از خود نشان دهند و حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کنند. امارات متحده عربی در رده‌بندی صادرکنندگان عمده نفت در جایگاه سوم قرار دارد. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی اعلام تکمیل خط لوله نفتی امارات از پایانه نفتی این کشور در خلیج فارس تا پایانه نفتی در دریای عرب که قرار است در آبان ماه افتتاح شود را نیز به وی تبریک گفت. این خط لوله با ظرفیت انتقال 1.5 میلیون بشک نفت در روز امارات را از استفاده از مسیر تنگه هرمز برای انتقال نفت بی نیاز خواهد کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در آستانه آغاز تحریم های اتحادیه اروپا علیه خرید نفت از ایران، یکی از مسئولان صنعت نفت ایران برای نخستین بار احتمال کاهش صادرات نفت ایران را در روزهای آینده تأیید کرد. بابک غفوری آذر درباره این اظهارات گزارشی دارد.
آنطور که شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده، احمد قلعبانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در کنفرانس انرژی مسکو به طور رسمی احتمال کاهش صادرات نفت ایران به میزان 20-30% را تایید کرده است. با این همه او گفته که دلیل این کاهش تصمیم ایران در تعمیر و نگهداری برخی میادین نفتیش است. این گفته های مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حالی منتشر می شود که تحریم های اتحادیه اروپا علیه خرید نفت ایران از روز یکشنبه آغاز می شود و در کنار آن کشورهای دیگری چون کره جنوبی هم اعلام کردند خرید نفت از ایران را در همین روز متوقف خواهند کرد. این در حالی است که آقای قلعبانی در اظهارات روز سه‌شنبه‌اش مرتبط بودن کاهش صادرات نفت ایران با زمان آغاز تحریم‌ها را رد کرده و تنها گفته که از نظر زمانی تصمیم ایران در تعمیر میادین نفتیش با آغاز تحریم‌ها همزمان بوده است. به گفته این مقام رسمی ایران، واردات نفت چین، هند، کره جنوبی و آفریقای جنوبی از ایران نیز ممکن است در کوتاه مدت کاهش پیدا کند. معاون وزیر نفت ایران اما در این اظهارات درباره میزان صادرات کنونی نفت ایران و میزان کاهش فروش نفت ایران اظهار نظری نکرده است. همزمان علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفرش به قبرس ابراز امیدواری کرده که مقامات اتحادیه اروپا در تصمیم خود درباره تحریم خرید نفت ایران تجدید نظر کنند. بر اساس گزارش چند هفته پیش خبرگزاری رویترز، میزان صادرات نفت ایران طی یک سال اخیر حدود 600 هزار بشکه کاهش یافته و تخمین زده می شود که تحت تأثیر کاهش صادرات نفت، ایران در این دوره حدود 10 میلیارد دلار از درآمد ارزیش را از دست داده است. مقامات جمهوری اسلامی اما بارها از بی اثر بودن تحریم ها طی ماهای اخیر صحبت کردند. با این همه بر مبنای آخرین گزارش ماهانه تولید نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که روز سه‌شنبه 23 خرداد ماه منتشر شد، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی ماه می نسبت به ماه قبل آن 71700 بشکه در روز کاهش یافته و به رقم 3,138,000 بشکه در روز رسیده است. در آخرین گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی نیز آمده است که 42 میلیون بشکه از تولیدات نفت ایران به دلیل فشارهای آمریکا در تشویق کشورهای دیگر در نخریدن نفت از ایران در ماه‌های اخیر به فروش نرفته است و در تانکرهای نفتی باقی مانده است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
ترس از موج تازه تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی به تنش در بازار آزاد ارز ایران دامن می‌زند. بازار آزاد ارز ایران پس از چند هفته آرامش نسبی یک بار دیگه به تب و تاب افتاده و نرخ دلار در تهران دیروز به 1930 تومان رسید. اجازه بدید که به همین بهانه سری بزنیم به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، و پرسشایی رو که در این باره داریم با او در میون بگذاریم. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، به نظر شما بالا رفتن قیمت ارز در ایران تنها به دلیل آغاز دور تازه تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامیه؟
موج تازه تحریم‌ها یکی از مهمترین عوامل تنش در بازار آزاد ارز تهران است. حدود 10 روز پیش با بی‌نتیجه موندن گفتگوهای مسکو بر سر پرونده هسته‌ای ایران، تنش در بازار ارز ایران بالا گرفت و با نزدیک شدن ضرب الاجل‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد آغاز دور تازه مجازات‌های اقتصادی علیه ایران، این تنش‌ها رو به افزایش گذاشت. تضییقات آمریکا از همین امروز به اجرا گذاشته میشه علیه اون دسته از مؤسسات مالی که ثابت بشود در پیوند با خرید نفت و فراورده‌های نفتی از ایران با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارتباط برقرار می‌کنند. اتحادیه اروپا هم از اول ماه ژوئیه 3 روز دیگه حتی یک قطره نفت از ایران وارد نخواهد کرد. این دو رویداد طبعا به تنش در بازار ارز ایران دامن میزنه، ولی در کنار اونها عوامل داخلی رو هم نباید نادیده گرفت. حجم نقدینگی در ایران در حال حاضر بالای 350,000 میلیارد تومان نوسان میکنه و چون کشور گرفتار رکود اقتصادی است، از بازار سهام برای جذب این نقدینگی کاری ساخته نیست. بازار مسکن هم هنوز چنگی به دل نمیزنه و نرخ بهره هم نمیتونه پسندازها رو به بانک ها جلب بکنه. بخش بزرگی از این نقدینگی به ناچار میرود به طرف بازار ارز و همینطور بازار طلا.
آقای خاوند، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی دیروز نوسان نرخ ارز رو به عوامل سیاسی و روانی نسبت داد و تلاش کرد بازار ارز رو کمی آرام کنه. حالا به نظر شما افزایش نرخ ارز تا چه حد تحت تاثیر عوامل روانی و تحولات سیاسی است؟
تردیدی نیست که جو روانی بر قیمت ارز تاثیر میذاره، ولی وضعیت فعلی در بازار آزاد ارز تهران فقط ناشی از عوامل روانی نیست. آقای بهمنی دیروز از مردم خواست به عوامل واقعی توجه بکنند و به دام شایعات نیفتند. اتفاقا کسانی هم که به بازار ارز هجوم میارند، محاسباتشون عمدتا بر عوامل واقعی استوار هست، چون که میگن که 80% ارز دست دولته و منبع اصلی ارز متعلق به دولت هم از نفت به دست میاد. بنابراین هر اتفاقی در زمینه تولید و صادرات نفت ایران روی بدهد که باعث شود ارز کمتری به خزانه داری جمهوری اسلامی ریخته بشود، طبعا عرضه دلار از طرف بانک مرکزی رو کم میکنه و قیمت اون رو بالا میبره. خب این یک محاسبه واقعی است و فقط جنبه روانی نداره.
ولی آقای خاوند، آقای بهمنی دیروز به مردم اطمینان داد که ایران در حال حاضر به اندازه کافی ارز در اختیار داره. این تاکید از طرف رئیس کل بانک مرکزی برای آرام کردن بازار ارز کافی نیست؟
بازیگران بازار ارز با تجربه‌ای که طی 1 سال گذشته به دست آوردند به این نتیجه میرسند که تکیه کردن بر حرفای آقای بهمنی چندان هم درست نیست. البته بانک مرکزی در حال حاضر ذخایر ارزی در حد 1 سال واردات در اختیار داره، ولی مسئله فقط امروز نیست. مسئولان جمهوری اسلامی باید حقایق رو در مورد صنعت نفت ایران و صادرات واقعی کشور و تأثیر تحریم ها در اختیار افکار عمومی قرار بدند. بازار ارز رو فقط با حرف نمیشه آروم کرد.
سپاسگزارم آقای خاوند، تا فردا صبح. خدا نگهدارتون.
تا فردا خانم روانشاد.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، در بخش نخست صبحانه با خبر اجازه بدید که با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه بشیم و با هم نگاهی داشته باشیم تنها به صفحات نخست روزنامه‌های صبح ایران. هدف اینه که نمایی از صفحات نخست روزنامه‌های ایران رو براتون به تصویر بکشیم. البته در بخش‌های بعدی روزنامه‌ها رو هم براتون ورق خواهیم زد و گزارش‌های مهم اونها رو براتون ارائه خواهیم کرد. شهرام، صبحت بخیر، همراهی؟
بله، همراه تو هستم الهه و صبح بخیر میگم به تو و همچنین همه شنوندگان رادیو فردا.
خب شهرام، یک سره بریم اول به سراغ روزنامه اعتماد. تیتر 1 اعتماد: این هست که مجلس نگران گرانی هاست.
بله، روزنامه اعتماد نوشته که وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته به مجلس رفتن، اما توضیحات اونها درباره گرانی ها نمایندگان رو قانع نکرده. روزنامه اعتماد عکسیه که خودش رو هم به شبهای داغ فوتبال اختصاص داده و نوشته که پس از نبرد حساس دیشب اسپانیا و پرتغال، امشب قرار است آلمان و ایتالیا در ورشو به دیدار هم برن.
و تیتر یک روزنامه شرق، قایقرانی ایران در گرداب تعلیق.
این همون بحثی هست که روزنامه شرق اشاره کرده بهش که نهادهای بین‌المللی ورزشی علیه دخالت دولت جمهوری اسلامی در ورزش اقداماتی رو انجام دادن و فعلا قایقرانی رو تعلیق کردن. روزنامه شرق امروز یک ویژه‌نامه هم در آورده درباره مرزهای زندگی شخصی شهروندان ایرانی که عنوان این ویژه‌نامه هم است اکران عمومی حریم خصوصی. روزنامه ابتکار گزارشی منتشر کرده و تیتر یکی خودش رو به تبع تند استیضاح وزرا در مجلس نهم اختصاص داده و البته نوشته که تبع تند هم مثل مجلس هشتم به زودی سرد خواهد شد.
و روزنامه تهران امروز در کنار عکس آیت الله خامنه ای از تهدید به اخراج کره از بازارهای ایران خبر میده.
روزنامه کیهان هم در گوشواری سمت راست شماره پنجشنبه خودش اظهارات رئیس کل بانک مرکزی محمود بهمنی رو منتشر کرده که آقای بهمنی گفته تحولات بازار ارز روانی هست و مردم به شایعات توجه نکنن، چرا که بانک مرکزی ارز کافی رو در اختیار داره و اون رو عرضه خواهد کرد.
و روزنامه جام جم از قول آیت الله خامنه ای اون هم در آستانه اجرای تحریم های اتحادیه اروپا نوشته که همکاری قوا لازم و یک فریضه است.
روزنامه های رسالت، کیهان، فریختگان و خراسان هم یک خودشون رو به اظهارات آقای خامنه ای اختصاص دادن.
خب شهرام، باهات خداحافظی نمی کنم، چرا که می دونی که قراره برگردیم و به گزارش های مهم روزنامه ها بپردازیم.
بله، همراه تو و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود که در بخش سوم صبحانه با خبر مروری داشته باشیم بر گزارش های مهم روزنامه های پنجشنبه ایران.
و نوبتمون میرسه که یک ترانه بشنویم، ترانه با صدای خواننده‌ای که خواننده مردمی نام گرفته، سوسن، این دل قشنگه.
تو از رو دلم بردار، دستتو از سرم بردار، خیال نکن که سنگی زیر پاها، این یه دل قشنگه زیر پاها. دلم مثل برگ گل پاکه، طلای بیمنت از آگه، نکن له اونو بیرون قلم ها، نمیخوام بعدی امروز و فردا، نکن له اونو بیرون قلم ها، نمیخوام بعدی امروز و فردا. دلم
فرداست.
بله، این رادیو فرداست. این صبحانه با خبر رادیو فرداست، ویژه برنامه رنگارنگ بامدادی ما برای شما شنوندگان خوبمون، و این دومین بخش از این برنامه است. به همین زودی 30 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و کماکان 60 دقیقه از این برنامه باقی است. اجازه بدید با تازه ترین خبرها شروع کنیم. از نوع اختصار اونها خلاصه مهمترین خبرها رو میشنوید از همکارم کیانه معنوی.
با سلامی دوباره. محمد خزائی سفیر ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه گفت ایران آماده است به تلاش‌های کوفی آنان برای برقراری صلح در سوریه کمک کند. نشست بررسی وضعیت سوریه قرار است به دعوت کوفی آنان شنبه در ژنو با شرکت 5 عضو دائم شورای امنیت، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب برگزار شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی در واشنگتن گفتگو کرد. در بیانیه‌ای که پس از این دیدار انتشار یافته آمده است که آمریکا از موضع امارات برای حل اختلاف با ایران بر سر جزایر سگانه از طریق مذاکره مستقیم یا ارجاع موضوع به دادگاه بین‌المللی یا هر مرجع بین‌المللی دیگری حمایت می‌کند. در پی انتشار سخنان محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد، اسرائیل در واکنش حاکمان ایران را یک عده متعصب ضد یهود توصیف کرد. معاون اول محمود احمدی نژاد در کنفرانسی که با همکاری سازمان ملل درباره مبارزه با جرائم در تهران برگزار شد گفته بود که ریشه گسترش مواد مخدر در جهان به کتاب تلمود باز می‌گردد که برای تربیت یک مشت صهیونیست به گفته او به منظور نابود کردن غیر یهودیان نوشته شده است. وزیر خارجه اسرائیل حضور نمایندگی از سازمان ملل و اروپا در آن کنفرانس را سبب مشروعیت بخشیدن به حکومت ایران خوانده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران اعلام کرد عمان حافظ منافع ایران در بریتانیا و سوئد حافظ منافع بریتانیا در ایران خواهد بود. آقای صالحی به خبرگزاری‌های ایران گفته که در دیدار اخیرش با وزیر خارجه بریتانیا در حاشیه کنفرانس افغانستان در کابل به این توافق دست یافتند. سخنگوی محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر به خبرگزاری رویترز گفته است که از خبرگزاری فارس به خاطر انتشار مصاحبه جعلی با آقای مرسی شکایت خواهد کرد. یاسر علی سخنگوی محمد مرسی افزوده است که مصاحبه منتشر شده در خبرگزاری فارس کاملا ساختگی است. دریادار جاناتان گرینت فرمانده نیروی دریایی آمریکا گفته است که تنگه هرمز در دو ماه گذشته وضعیت نسبتاً آرامی داشته و تنش قابل توجهی میان کشتی‌های جنگی ایران و آمریکا به وجود نیامده است. فرمانده نیروی دریایی آمریکا با بیان اینکه ناو هواپیما برای ابراهام لینکلن روز چهارشنبه بدون هیچ مشکلی از تنگه هرمز عبور کرده است گفته که نیروی دریایی ایران حرفه‌ای و با ادب رفتار کرده و به قوانین این آبراه احترام گذاشته است. و مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در حال نهایی کردن تشدید تحریم‌های بانکی و مالی ایران هستند. تحریم‌های جدید مجازات بانک‌های خارجی را که به رد و بدل درآمد حاصل از فروش نفت ایران کمک می‌کند، تشدید خواهد کرد و ارتباط بانکی ایران را علاوه بر سیستم مبادلات بانکی سویفت با سایر سیستم‌های مبادلات الکترونیکی نیز قطع می‌کند. همچنین از دولت اوباما خواسته می‌شود که ارتباط شرکت ملی کشتیرانی ایران و تانکرهای نفتکشی ایرانی را با سپاه پاسداران روشن کند.
سپاسگزارم. کیانه معنوی بود و تازه ترین خبرها. شنوندگان گرامی رادیو فردا، اجازه بدید که پیش از پرداختن به گزارش های این بخش، سوال و پرسش امروز رادیو فردا رو باهاتون مطرح کنم. تفکیک جنسیتی در دانشگاه، تفکیک جنسیتی در مکانهای عمومی و این بار تفکیک جنسیتی در محل برگزاری کنسرت های موسیقی. مقام های محلی در شهرستان نور با اصرار بر جدایی کامل محل نشستن آقایان و خانم‌ها کنسرت احسان خواجه امیری را لغو کردند. نظر شما، شما شنونده خوب ما، درباره تفکیک جنسیتی چیست؟ آیا جدایی زنان و مردان در مکانهای عمومی راه حلی مناسب برای مشکلات اجتماعی است؟ میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا با شماره 2420-2211-2212 تماس بگیرید و دیدگاه های خودتون رو در این باره و درباره هر آن چیز دیگری که مد نظرتونه با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون پیام بگذارید و سپس صدای خودتون و دیدگاه خودتون رو در برنامه‌های مختلف رادیو فردا از جمله همین صبحانه با خبر بشنوید. تکرار میکنم، 2420 پیش شماره همیشگی و سپس 2211-2212. اگر به تلفن دسترسی ندارید و مایل هستید که از طریق تلفن‌های همراهتون با ما در تماس باشید، پیامک بفرستید، 2420-603-8741-50 2420-603-8741-50 و یا آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. اما همچنان ما پیامگیر رو ترجیح میدیم، چرا که میتونیم صدای خودتون رو پخش کنیم. و یکسری میریم به سراغ اولین گزارش این بخش. همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در تهران در پی سخنرانی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، توجه رسانه‌های داخلی و خارجی رو به خودش جلب کرد. محمد رضا رحیمی در این همایش گفت تولید و توزیع مواد مخدر در جهان در تلمود، کتاب مذهبی یهودیان، ریشه دارد. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
اظهارات محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در روز سه‌شنبه خبرساز شد. محمد رضا رحیمی نقش اصلی در تولید و توزیع مواد مخدر در جهان را به صهیونیست‌ها منسوب کرد و ریشه گسترش مواد مخدر را مربوط به کتاب تلمود یهودیان دانست. به گزارش رسانه‌های خبری ایران، محمد رضا رحیمی در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در تهران گفت که توسعه و گسترش مواد مخدر ریشه در آموزه‌های غلط کتاب تلمود مربوط به صهیونیست‌ها دارد. به گفته آقای رحیمی، کتاب تلمود برای تربیت یک مشت صهیونیست به منظور ویران کردن کل جهان است. کتاب تلمود از جمله کتاب‌های مذهبی یهودیان خلاصه ای از شریعت شفاهی یهودیان است که در بردارنده قوانین، اخلاقیات، فلسفه و آداب یهودیت است. در همایش روز سه‌شنبه که علاوه بر مقام‌های ایرانی، شماری از مسئولان نهادهای بین‌المللی، سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی هم حضور داشتند، محمد رضا رحیمی پیدا نشدن به گفته او حتی یک صهیونیست معتاد را دلیلی بر دست داشتن صهیونیست‌ها در مسئله مواد مخدر در جهان عنوان کرد. معاون اول رئیس جمهوری ایران در ادامه با اشاره به اعدام متهمان به قاچاق مواد مخدر در ایران، این اقدام را باعث انتقاد علیه ایران و به گفته او ایجاد سر و صدا توسط صهیونیست‌ها و دولت‌های غربی در دنیا معرفی کرد. روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی به نقل از شماری از دیپلمات‌های اروپایی حاضر در این گردهمایی نوشت اظهارات آقای رحیمی آنها را بهت زده کرده است. به گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران پس از چین بیشترین تعداد اجرای حکم اعدام در جهان را به خود اختصاص داده، مسئله‌ای که تاکنون بارها اعتراض جوامع بین المللی را برانگیخته است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود که همزمان با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر منتشر شد، پیش بینی کرد که تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در جهان تا سال 2050 میلادی 25% افزایش یابد. بخش اعظم این افزایش در مناطق شهری کشورهایی در حال توسعه رخ خواهد داد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
تازه ترین آمار سازمان ملل از مصرف مواد مخدر در جهان حاکی است که در سال 2010 میلادی 230 میلیون نفر، یعنی از هر 20 نفر یک نفر، دست کم یک بار در جهان از یک ماده مخدر استفاده کرده است. این گزارش تعداد معتادان دائمی به مواد مخدر را در سراسر جهان حدود 27 میلیون نفر برآورد کرده است که فعلا بیشتر هروئینی یا کوکائینی هستند، یعنی 0.6% از جمعیت جهان. سازمان ملل در گزارش خود میگوید در زمینه تولید خشخاش و تریاک افغانستان و برمه همچنان مقام‌های اول و دوم را دارند. بر اساس آخرین آمار تولید تریاک در افغانستان در عرض یک سال 61% افزایش داشته است، یعنی از 3600 تن در سال 2010 به 5800 تن در سال 2011 رسیده است. تولید جهانی تریاک در سال 2011 7000 تن بوده. در مقابل تولید کوکائین در جهان که از سال 2007 سیری نزولی داشته همزمان با کاهش مصرف آن در آمریکای شمالی 18% کاهش داشته است. بر اساس گزارش سالانه مواد مخدر سازمان ملل که روز سه‌شنبه منتشر شد، همزمان با از بین رفتن موانع فرهنگی و بهبود وضع برابری جنسیتی، تعداد مصرف کنندگان زن مواد مخدر در آینده بیشتر خواهد شد. در همین حال بر اساس گزارش دیگری که همزمان با گزارش سازمان ملل انتشار یافته، قوانین و روش‌های مبارزه با مواد مخدر در جهان تاکنون در کاهش تولید و عرضه مواد مخدر ناکام ماندند. بر اساس این گزارش که توسط کمیسیون جهانی قوانین مربوط به مواد مخدر منتشر شده، در دهه‌های اخیر میزان عرضه هروئین در جهان 380% رشد داشته است. با وجود این، گزارش سالانه سازمان ملل حاکی است که همگام با کاهش مصرف مواد مخدر در شمال آمریکا و غرب اروپا، مصرف هروئین و کوکائین به طور چشمگیری رو به کاهش است و در عوض در سالهای آینده مصرف مواد مخدر شیمیایی و همینطور سوء استفاده از داروها به عنوان ماده مخدر بیشتر خواهد شد. با این همه ماریجوانا یا علف بیشترین و گسترده‌ترین استفاده را خواهد داشت.
حمید فاطمی گزارش میداد. عزیزان خواستید که براتون سوال روز رو دوباره بخونم. تفکیک جنسیتی در دانشگاه، تفکیک جنسیتی در مکانهای عمومی و این بار تفکیک جنسیتی در محل برگزاری کنسرت موسیقی. مقامهای محلی در شهرستان نور در مازندران با اصرار بر جدایی کامل محل نشستن آقایان و خانمها، کنسرت احسان خواجه امیری رو لغو کردن. نظر شما شنونده خوب رادیو فردا درباره تفکیک جنسیتی چیست و آیا جدایی زنان و مردان در مکانهای عمومی راه حلی مناسب برای مشکلات اجتماعی است؟ 2-0-420-22-11-22-112 و یک سری میریم به سراغ خبرهای ورزشی از صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در فاصله 29 روز به بازی‌های المپیک 2012 لندن، فدراسیون جهانی قایقرانی به ایران اعلام کرد یا قبول می‌کنید رئیس فدراسیون برکنار شده قایقرانی ایران به سر کار خود برگردد و یا از حضور در بازی‌های المپیک محروم خواهید شد. این چکیده سومین نامه فدراسیون جهانی قایقرانی به وزیر ورزش جمهوری اسلامی محمد عباسی است. محمد عباسی حدود یک ماه پیش رؤسای 5 فدراسیون ورزشی از جمله قایقرانی را از کار برکنار کرد که این برخلاف اساسنامه فدراسیون‌های بین‌المللی و منشور کمیته بین‌المللی المپیک است. رؤسای فدراسیون‌ها در هر کشور باید با آراء مجمع عمومی فدراسیون مربوطه عزل و نصب شوند، نه دستور یک مقام دولتی. دو نامه هشدار دهنده هم کمیته بین‌المللی المپیک به ایران نوشته و تهدید به تعلیق کاروان ورزشی در المپیک لندن را کرده است. فدراسیون جهانی میگوید همچنان احمد دنیا مالی را به عنوان رئیس فدراسیون قایقرانی ایران به رسمیت میشناسد و به نوشته این فدراسیون قایقرانان ایران فقط با تایید آقای دنیا مالی مجاز به شرکت در بازی‌های المپیک لندن خواهند بود. سحرگاه امروز جام ملت‌های فوتبال اروپا یکی از دو فینالیست خود را شناخت. تیم ملی فوتبال اسپانیا در شهر دونسک واقع در اوکراین یکی از دو میزبان یورو 2012 بعد از یک پیکار 120 دقیقه‌ای مقابل پرتغال 0-0 مساوی کرد و برنده با ضربات پنالتی تعیین شد که اسپانیا 4-2 پرتغال را شکست داد.
ایپا! disputarle mañana al ganador de Alemania Italia el título de...
روز یکشنبه تیم ملی اسپانیا که صاحب عنوان قهرمانی جهان و اروپا است در فینال مسابقات با یکی از دو تیم آلمان یا ایتالیا بازی خواهد داشت. آلمان و ایتالیا امشب در ورشو پایتخت لهستان برای راهیابی به فینال مسابقات پیکار دارند. ساعت 23:15 دقیقه به وقت ایران با قضاوت یک تیم داوری از کشور فرانسه. در لندن دو تنیسباز شماره 1 و 3 جهان جوکوویچ سرب و فدرر سوئیسی در مسابقات ویمبلدون به دور سوم رسیدند. نادال اسپانیایی و شماره 2 جهان امروز برای راهیابی به دور سوم با لوکاس روسول بازیکن جمهوری چک پیکار دارد. در بخش زنان مهمترین حادثه روز چهارشنبه شکست کارولین وازنیاکی بازیکن مشهور دانمارکی و شماره 7 جهان بود در برابر تامیرا پاسک بازیکن 21 ساله اتریشی که در رده‌بندی جهانی 37 است.
A spectacular young 21-year-old from Austria has taken out Caroline Wozniacki in the first round of the championship.
Maria Sharapova, بازیکن شماره 1 جهان از روسیه، امروز برای راهیابی به دور سوم با پیرونکوو از بلغارستان روبرو می‌شود. و در تهران تیم فوتبال پرسپولیس در فاصله 3 هفته با آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها همچنان بدون سرمربی مانده. پس از آنکه هیچ یک از گزینه‌های خارجی با این باشگاه به توافق نرسیدند و علی پروین هم قبول مسئولیت نکرد، خبرگزاری نیمه رسمی فارس نوشت علی دایی در آستانه بازگشت به پرسپولیس است.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا میدونید که در صبحانه با خبر همه جور خبر براتون داریم. از جمله خبرهای دنیای موسیقی به سراغ علی ناظمی میریم. علی صبحت بخیر.
صبح خیر، امیدوارم که روزت رو خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، امروز قرار بود که احسان خواجه امیری در شهرستان نور در استان مازندران اجرایی داشته باشه، اما ظاهرا مثل اینکه این اجرا لغو شده. چرا؟
مسئولان محلی برای اینکه این اجرا برگزار بشه خواسته بودن که محل حضور خانم ها و آقایان جدا باشه و این چیزی نبود که گروه اجرا کننده همراه با احسان خواجه امیری بپذیرن. اونها نپذیرفتن و گفتن که وقتی این موضوع رو مسئولان شهر نور اعلام کردن، اونها تصمیم گرفتن که اصلا این کنسرت رو برگزار نکنن. کنسرتی که همون جوری که تو گفتی اراه امروز قرار بود برگزار بشه، البته فردا هم برگزار قرار بود بشه، ولی همین دو روز لغو شده.
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارم این به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمیه برای من بسه. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارم این به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه. از این عادت با تو بودن هنوز، ببین لحظه لحظم کنارت خوشه، همین عادت با تو بودن یه روز اگه بی تو باشم منو میکشه. یه وقتای امتنت حالم بده که میپرسم از هر کسی حالتو، یه روزایی حس
و ما آلبوم ایرج پدر احسان خواجه امیری به نظر میرسه با اینکه منتقدانی داشت، اما تا به حال با استقبال خیلی خوبی روبرو شده.
تا مستر، همزمان میتونیم از پدر و پسر صحبت کنیم و همزمان از آلبوم جدید ایرج قصه زندگی. پیشتر راجع به این آلبوم با جزئیات گفتیم، اما آلبومی بوده که خیلی ها منتقدشن به واسطه این که میگن ایرج از اون اصالت موسیقی خودش فاصله گرفته و تلاش کرده که احتمالاً برای اینکه در بازار موسیقی موفق باشه مثل خواننده‌های جدید از المان‌های جدید موسیقی پاپ استفاده کرده که تجربه ناموفقی بوده. اما به نظر میاد که مردم خوششون اومده. خیلی جالبه که یکی از شرکت‌های خدمات اینترنتی توی ایران گفته که آهنگ‌های آلبوم قصه زندگی جزو پرطرفدارترین قطعات برای استفاده در موبایل‌ها بوده. توی ایران یک فناوری جدیدی به کار گرفته میشه به اسم آهنگ پیشواز و این آهنگی که به جای بوغی که خورده میشه آهنگ پخش میشه برای تلفنی که در واقع مقصده و آهنگ مختلفی میشه دانلود بشه و برای این آهنگ پیشواز انتخاب بشه که آهنگ قصه نخور از آلبوم ایرج جز پرفروشترین این آهنگ ها بوده.
ای کاش نبود تو دنیا حتی یه لحظه قصه، قصه نخور از اینیزم درد و بلاد به جونونم، با دیگرون چه کار داری با تو که مهربونم، دلم از دست زمونه هرچی رسم عاشقونه، دلم از دست تو خونه چکار کنم، دلم بیاد بگم که آروم نگیری، بگم الهی زندگیت خراب شو و کاش بمیری، زنگی بزن گلم من کم تحملم، رحمی بکن به من رحمی به این دلم.
و اما در آستانه برگزاری المپیک لندن آهنگ رسمی این بازی ها هم انتخاب شده.
آهنگی که انتخاب شده برای آهنگ اصلی و رسمی المپیک آهنگی از گروه میوز، آهنگی به اسم سوروایوال که دیروز منتشر شده و در فضای اینترنتی گذاشته شده. این آهنگ آهنگی که به هنگام ورود تیم ها و یا ورزشکاران به عرصه ورزش و به میدان ورزش و پخش میشه و یا به هنگام جایزه دادن. گروه میوز گفته که این آهنگ رو وقتی برای المپیک میساختن فقط به بردن و عزم و اراده خالصانه برای پیروز شدن فکر میکردن و چیزی بوده که الهام بخش اونها برای ساخت این آهنگ بوده. گروه میوز گروه آلترناتیو راک انگلیسی در جنوب غربی انگلیس شکل گرفته و نزدیک 18 سال فعاله و اتفاقا یکی از گروه های موفق بوده. به این آهنگ قسمتش گوش بدید.
خب علی، بعد از پدر و پسر خواجه امیری و آهنگ المپیک بگو ببینم موسیقی انتخابیت برای امروز چه است؟
از گروه دایر استریت انتخاب میکنم، یک گروه انگلیسی و گروه قدیمی که در انتهای دهه 70 شکل گرفته و در دهه 80 میلادی به اوج موفقیت رسیده. گروهی که هم موفقیت تجاری داشته و هم موفقیت هنری تا به عنوان یکی از نامدارترین گروه‌های راک دنیا شناخته بشه. آهنگی از آخرین آلبوم گروه انتخاب میکنم، آهنگی به نام بیلیف به بهشت.
پس تا شنوندگان خوب ما به ترانه بلیتی به بهشت گوش میکنن، من هم علی تا فردا صبح و صبحانه با خبری دیگه باهات خداحافظی میکنم.
روزت خوش اداره، همچنین روز خوبی برای شنوندگان عزیز آرز میکنم. I can see what you're looking to find in a smile on my face, in my peace of mind, in my state of grace. I send what I can to the man from the ministry. He's a part of heaven's plan, and he talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan. You can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. It's to save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, an everlasting life.
در مورد تفکیک جنسیتی در دانشگاه، تفکیک جنسیتی در مکانهای عمومی و این بار تفکیک جنسیتی در محل برگزاری کنسرت موسیقی از شما پرسیده بودیم. پرسیدیم که نظر شما اصولاً درباره تفکیک جنسیتی چیست، چرا که مقام‌های محلی در شهرستان نور در استان مازندران با اصرار بر جدایی کامل محل نشستن آقایان و خانم‌ها کنسرت احسان خواجه امیری رو لغو کردن. عزیزان میتونید دیدگاه خودتون رو با 2-0-420-22-11-22-112 در میان بگذارید. وقت برای خواندن یک اسمس تنها مونده و اون مربوط به تفکیک جنسیتی نیست. نوشتن دولت ایران با سازمان ملل همکاری نمی کنه، دنیا مردم ایران رو تحریم می کنه، دولت تو ورزش مردم دخالت می کنه، دنیا ورزش مردم رو تحریم می کنه، جامعه بین المللی چرا اصلا متوجه نیست، دولت و مردم ایران منافعشون یکی نیست.